بخش 29 کودتای 28 مرداد و آغاز دیکتاتوری 25 ساله.
عملیات سقوط مصدق که با کودتای 28 مرداد 1332 با موفقیت اجرا شد، با برنامه‌ریزی مشترک انگلیس و آمریکا عملی شد و سرآغاز دیکتاتوری 25 ساله محمد رضا گردید. به اعتقاد من در کودتای 28 مرداد نقش اصلی با انگلیسی‌ها بود. سپهبد فضل الله زاهدی مأمور انگلیسی‌ها بود. سرلشکر حسن اخوی طراح کودتا، انگلیسی و مغز متفکر گروه ارفع بود. رشیدیان ها هم انگلیسی بودند و بالاخره انگلیسی ها موفق شدند موافقت آمریکا را با سقوط مصدق جلب کنند و کرمیت روزولت مقام سیا برای حسن اجرای کودتا وارد تهران شد. ماجرای کودتا آنطور که من از اخوی شنیدم چنین است. روز 24 مرداد 1332 محمد رضا دو حکم یا فرمان صادر می کند. یکی عزل مصدق از نخست وزیری و دیگری انتصاب زاهدی به نخست وزیری. این یک کودتای دقیقاً طرح‌ریزی شده بود که مواد اصلی آن به شرح زیر بود. الف ارتشبد نصیری که در آن موقع سرهنگ بود، فرمانده گارد شاه، فرمان نخست وزیری زاهدی را به او تحویل دهد که این کار انجام شد. ب. رأس ساعت معینی یعنی 10 شب نصیری فرمان عزل مصدق را به او تحویل دهد و دو افسر گارد کمی دورتر از نصیری به طرف خانه مصدق حرکت کنند و مراقب وضع نصیری باشند. در طرح دو حالت پیش بینی شده بود. اول اینکه مصدق میپذیرد که در این صورت کودتا منتفی است و زاهدی به مقر نخست وزیری میرود. دوم اینکه مصدق نمیپذیرد که در این صورت طرح کودتا اجرا می شود. طرح کودتای 25 مرداد چنین بود. 3 واحد هر یک به استعداد یک هنگ تقویت شده از قبل در 3 پادگان آماده باشند. فرماندهان 3 هنگ با دقت تعیین شده و آمادگی کامل خود را ابراز داشته بودند. 2 افسر مراقب نصیری به محض اطلاع دقیق از عدم پذیرش فرمان از طریق ارتباط تلفنی و بسیم ماجرا را به 3 فرمانده واحد کودتا اطلاع دهند. در این مورد مصدق به محض دریافت فرمان دستور می دهد نصیری را به زندان دژبان تحویل دهند که چنین شد. قرار بود 1 واحد خانه مصدق را محاصره و او را دستگیر کند، 1 واحد ایستگاه رادیو را تصرف کند و 1 واحد برای اجرای دستورات فرمانده کودتا در حالت احتیاط باشد. فرمانده کودتا زاهدی بود که فرماندهان 3 واحد کودتا تلفنی از او کسب تکلیف می نمودند. زاهدی به محض اطلاع از دستگیری نصیری دستور اجرای طرح را می دهد، ولی هیچ یک از واحدهای کودتا از محل خود حرکت نمی کنند و وقتی برای زاهدی مشخص می شود که واحدهای کودتا دستور او را اجرا نمی کنند، خود او و ستادش مخفی می شوند که تا 28 مرداد در مخفیگاه بودند. سرتیپ ریاحی وزیر دفاع از ماوقع مطلع می گردد و واحدهای وفادار به مصدق را به 3 پادگان فوق اعزام و 3 واحد کودتا را بدون برخورد خلع سلاح و زندانی می کند. در این اقدام ریاحی شخصا در یکی از پادگان ها حاضر می شود. سرلشکر سپهپور فرمانده نیروی هوایی برای خلع سلاح پادگان دیگر می رود و در پادگان 3 سرتیپ محمود امینی فرمانده ژاندارمری خلع سلاح را انجام می دهد. در این زمان شاه همراه با ارتشبد خاتمی که در آن زمان سرگرد و خلبان هواپیمای اختصاصی شاه بود و آتابای که در آن زمان پیشکار بود و بعداً معاون دربار شد و ثریا به نوشهر رفته و منتظر عکس العمل مصدق. صبح روز 25 مرداد شکست کودتا تلفنی به اطلاع محمد رضا میرسد و او به بغداد فرار میکند. بعدها علت عدم اجرای طرح از 3 فرمانده واحد کودتا سوال شد و پاسخ دادند زمانی که فهمیدیم شاه به نوشهر رفته جرأت اجرای طرح کودتا را در خود ندیدیم، لذا 3 واحد با هم توافق کردند که طرح اجرا نشود. پس کودتا قرار بود شب 25 مرداد اجرا شود و روز 25 مرداد محمد رضا در تهران باشد. علل شکست کودتای 25 مرداد به شرح زیر بود. 1. تعداد مطلعین از کودتا زیاد بود که عبارت بودند از زاهدی، نصیری، 3 فرمانده واحد کودتا، 2 افسر گارد ستاد زاهدی، تعدادی از افسران و درجه داران 3 واحد کودتا که مسلماً کنجکاو بودند علت تجمع خود را بدانند و در نتیجه مسئله افشا شد. 2. ساعت کودتا 10 شب مناسب نبود، اما در این مورد راهی جزی نبود، زیرا مناسبترین ساعت برای تحویل حکم به مصدق بود، هرچند تاریکی برای نیروهای کودتا مشکلاتی ایجاد می نمود. 3. عدم پیشبینی نحوه عمل ریاحی، یعنی وزیر دفاع، سپهپور، فرمانده نیروی هوایی و امینی، فرمانده ژاندارمری، که هر 3 از قبل معروف به طرفداری از مصدق بوده و جلسات منظم داشتند. 4. مصمم نبودن فرمانده کودتا، یعنی زاهدی، که لازم بود در واحد کودتای مأمور حمله به خانه مصدق حاضر شود و با حضور او حداقل این واحد وظیفه خود را انجام می‌داد و مسلماً واحد مأمور تصرف رادیو نیز وظیفه خود را انجام و کودتا انجام می‌شد. 5. عدم حضور شاه در تهران که در عمل واحدهای کودتا شدیداً مؤثر بود. فرمانده گارد حفاظت از مصدق سرهنگ ممتاز بود که رفیق صمیمی نصیری بود و سالها در دانشکده افسری رفاقت داشتند. نصیری چنین تعریف میکرد که
به طرف خونه مصدق رفتم و ممتاز رو صدا زدم و اونو جلوی در خواستم. اومد و دست داد و احوال پرسی کرد. گفتم این فرمان رو به مصدق برسونید.
ممتاز به نصیری میگوید که تو اینجا صبر کن تا جوابت را بیاورم. نصیری منتظر میماند و ممتاز باز میگردد. پاسخ این بوده که ممتاز بلافاصله نصیری را دستگیر میکند و تحت الحفظ به زندان دژبان تحویل میدهد. نصیری از ممتاز میپرسد
رفاقت یعنی این ممتاز؟
و ممتاز پاسخ میدهد اینجا صحبت از رفاقت نیست. آقای دکتر مصدق دستور فرمودند و گفتند که خودم هم به ریاحی تلفن میزنم که نصیری زندانی باشد تا دستور ثانوی را بدهد. در حال محمد رضا به محض اطلاع از شکست کودتا به اتفاق همراهانش از نوشهر به بغداد پرواز میکند. در فرودگاه بغداد هواپیما برای سوختگیری مینشیند. در آن زمان سفیر ایران در بغداد مظفر اعلم بود که به دستور مصدق نه تنها به استقبال محمد رضا نمیآید، بلکه به همه اعضای سفارت نیز دستور میدهد که هیچ کدام حق ندارند به دیدار شاه بروند. سپس هواپیما به روم پرواز میکند. سفیر ایران در روم، یعنی غلامعلی خواجه نوری، از وابستگان بسیار نزدیک محمد رضا بود که دائم در کاخ دیده می شد. خواجه نوری نیز به دیدار محمد رضا نمی آید و از اعضای سفارت تنها 1 نفر وابسته اقتصادی به نام صادق در هتل به دیدار شاه می رود. خواجه نوری به حدی مورد محبت محمد رضا بود که مدتی رئیس کل تشریفات دربار شده بود. محمد رضا در هتل اکسلسیور اقامت کرده و به صادق میگوید
اتومبیلی که همیشه در روم هست رو از خواجه نوری بگیر و بیار.
خواجه نوری تلفنی از مصدق کسب تکلیف میکند و مصدق دستور میدهد ندهید ندهید و اتومبیل را نمیدهند. محمد رضا جمعا 2 روز در هتل اکسلسیور روم اقامت داشت و در این مدت مقاماتی از انگلیس و آمریکا با او در تماس دائم بودند. به محض اطلاع از خبر فرار شاه، حزب توده در تهران به سرعت وارد عمل می شود و مجسمه های محمد رضا را پایین می کشد و شعار جمهوری می دهد. آیا این حزب توده که می خواست حاکم شود حزب توده واقعی بود یا ساختگی؟ می گویم ساختگی، زیرا اگر حزب توده واقعی بود صحیح تر این بود که با مصدق کنار بیاید، نه اینکه موجب عکس العمل سریع آمریکا و انجام کودتا شود. به هر حال یا توده‌های واقعی بودند که بد بازی کردند و یا توده‌های انگلیسی بودند که خوب بازی کردند، زیرا باعث شدند مصدق با طیب خاطر کنارگیری خود و بازگشت محمد رضا را بپذیرد و تسلیم شود. آنطور که به طور مطمئن پس از مراجعت به ایران به من گفته شد، مصدق وقتی دید خیابانها در تصرف توده‌ای هاست و از را نگران کننده دانست و با سفیر آمریکا ملاقات نمود و عجز خود را در مقابل حزب توده اعلام داشت. سفارت آمریکا بلافاصله با مقامات آمریکا تماس گرفت که منجر به ملاقات سفیر آمریکا در ایتالیا با محمد رضا شد. سفیر وضع تهران را به اطلاع محمد رضا رساند و در روز 26 مرداد مقاماتی از آمریکا به ملاقات محمد رضا آمدند. در تهران هم مصدق با تمام طرح آمریکا که از طریق سفیر به او اطلاع داده شد موافقت نمود. بعدها رئیس MI6 ایران به من گفت که در آغاز این مذاکرات محمد رضا مراجعت به تهران را نمیپذیرفت و به آمریکایی‌ها پیشنهاد می‌کرد که یک فرد نظامی را برای این کار در نظر بگیرند. آمریکایی‌ها نیز کار را تمام شده می‌دیدند و اصراری در مراجعت محمد رضا نداشتند، ولی انگلیسی‌ها به بازگشت محمد رضا اصرار کردند. این اطلاع مربوط به سال 1340 و دومین سفری است که برای آموزش اطلاعاتی به انگلستان داشتم. در این سفر رئیس MI6 انگلستان در ایران شبی مرا برای شام به رستورانی واقع در یک کشتی در رود تایمز دعوت کرد. او حین صحبت گفت
آمریکایی‌ها واقعا قصد داشتن یک افسر واجد الشرایط رو جایگزین مصدق کنند، ولی ما اونها را راهنمایی کردیم و گفتیم که هر چه جستجو کردیم و در ایران افسری که مورد قبول همه ارتش باشه وجود نداره و لذا بهترین کار اینه که شاه به ایران بازگردانده بشه، چون هیچ فردی موقعیت او رو در بین افسران نداره. آمریکایی‌ها پذیرفتن و در روم با او تماس گرفتن و ترتیب حرکتش رو به تهران دادن. ما بودیم که آمریکایی‌ها رو به انجام کودتا ترغیب کردیم و گفتیم که اگر دیر بجنبیم در ایران یک کودتای کمونیستی پیروز میشه و بنابراین برای نجات ایران باید مصدق برکنار و شاه رو به ایران برگردونیم، و آمریکایی‌ها هم نظر ما رو قبول کردند.
او سپس به شوخی گفت
حالا می‌بینی که انگلیسی‌ها خیلی بدجنسن و هر کاری بخوان می‌کنند.
من گفتم بله، شنیده بودم که انگلیسی‌ها خیلی بدجنسند، ولی در اینجا بدجنسی نمی‌بینم. او خندید و جوابی نداد.